بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و تحقیق الذی علیه اهل التحقیق. میخوایم تحقیق مطلب رو بکنیم. ما قبل از این تعطیلی ها کتاب تعادل و تراجع شروع کردیم، ولی واقعا هنوز وارد بحثش نشدیم. همش صحبت‌های متفرقه بود. یه مدتی که فرق بین اصل و دلیل رو میگفتیم، فرق بین تخصیص و تخصص و حکومت و ورود رو میگفتیم. بعد نوبت به این قاعده رسید که ابن ابی جمهور احسایی فرمودن الجمع و مهما امکن اولا منتر. یه مقداری راجع به این قاعده جمع صحبت کردیم. اینها هنوز به اصل خود مطلب ما نرسیدیم. ایشون میفرماد ما اگر بخوایم این قانون الجمع، اگه نظر رفقا باشه، گفتیم دو تا مذهب افراطی و تفریطی در اینجا هست که هنوز نخوندیم. مذهب افراطی و تفریطی بعدهاست، ما از خارج عرض کردیم. اون دو تا مذهب هیچ کدام درست نیست. مذهب سوم، اون افراط و تفریط رو دوباره عرض بکنم. بعضی عقیده شون اینی که هر متعارضینی رو باید ما جمع کنیم بینهما. طبق این قانونه الجمع و مهما امکن، ما اگر دو تا دلیل متعارض داشتیم، آمدن گفتن بعد اینو داخل بکنیم در این قانون الجمع و مهما امکن و خلاصه مطلب بیاین به هر دو عمل بکنیم. هر جور متعارضینی، ولو ظاهرین، ولو این متعارضین ظاهرین باشه، چون عام خواست یعنی نص و ظاهر، اون که حتما قانون جمع درشه. یعنی اگر یه دلیل میگفت اکرم العلماء، یه دلیل میگفت یحرم و اکرام العالم الفاسه، این بعد داخل در قانون جمعه. یعنی باید به هر دو ما عمل کنیم. به اکرم العلماء عمل کنیم، بگیم اکرام علما واجبه. به اونم عمل کنیم، بگیم اکرام فساق حرامه. جمعش به چیه؟ یعنی علمای عادل اکرامشون واجبه. خب ما این قانون الجمع و مهما امکنو میگیم مال اینجاست، مال نص و ظاهره، اینو باید جمع کنیم بینهما. یعنی چیکار کنیم؟ رفعیت بکنیم از ظهور اکرم العلماء، چون اکرم العلماء میگه همه علما، چه عادل چه فاسق. ما اگر بخواهیم جمع کنیم با او، باید اینو تخصیص بزنیم، بگیم این اکرم العلماء علمای عدوله، وقت با او سازگاره. خب بعضی آمدن گفتن نه، حتی ظاهرین رو هم قاطع داخل در این قاعده کردن. ظاهرین کدوم بود مثالش؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب اکرم العلماء میگه همه علما واجب الاکرام هم. لا تکرم العلماء میگه همه علما محرم الاکرام هم. بعضی آمدن ظاهرین متعارضین هم داخل در این قانون کردن، و حال اون که نص و ظاهر داخل در این قانونه، ظاهرین رو دیگه نباید داخل در این بکنی، باید داخل در اخبار علاجیه بکنی. یعنی ببینیم کدام اینها عدل راویش اونو بگیریم، کدام از این دوتا مشهورتره، یه دونش رو رها کنیم یه دونه رو بگیریم. پس مذهب افراطی چیه؟ اومدن هر جور متعارضینی رو، یعنی ولو ظاهرینم باشه، داخل در این قانون کردن. اومدن رفعیت کردن از ظهور هر دو، چون آخه اکرم ظهورش در وجوبه، لا تکرم ظهورش در حرمت اکرام علما. اومدن از این دوتا ظهورها رفعیت کردن، گفتن اکرم به معنای جوازه، لا تکرمم به معنای کراهته. اون وقت جواز و کراهت قابل جمعه. معناش اینه، یعنی علما اکرامشون جایز علا کراهتن. مثل چی؟ مثل اکل در حال جنابت. اکل در حال جنابت جایزه، ولی جایزیست که مکروهه. بعضی آمدن این ظاهرین متعارضین رو هم رفعیت از ظهور هر دو کردن و داخلش کردن در قانون مهما امکن، و حالی که این درست نی. یا در قانون جمع و مهما امکن مال نص و ظاهره، اما ظاهرین رو باید داخل در اخبار علاجیه بکنیم، یعنی یکیشو بگیریم و یکیشو رها بکنیم. حالا ایشون میفرما اون وقت مذهب حق همینه، یعنی بعضیا حتی ظاهرینم داخل در قانون الجمع و مهما امکن کردن. نقطه مقابل، بعضیا نص و ظاهر رو هم داخل در اخبار علاجیه کردن، و حالی که نص و ظاهر رو نباید انسان داخل در اخبار علاجیه بکنه، چون نص مقدم بر ظاهره، حتی اگر ظاهر راویش اعدل باشه. پس مذهب حق کدامه؟ این قانون الجمع و مهما امکن مال نص ظاهره، یعنی اگر نص ظاهری به دست شما رسید اینو داخلش کن در قانون الجمع و مهما امکن، به هر دو عمل کن. اما اگر ظاهره این به دست شما رسید، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اینو داخلش کن در اخبار علاجیه، ببین کدوم رجحان داره، راجحو بگیر مرجوحو رها کن. حالا ایشون میخواد همین تحقیقو بکنه. ایشون میفرماد جمع بین دو تا خبری که ظاهرن با هم تنافی دارن، جمعش سه جور ممکنه. یه وقت این دو تا خبری که با هم تعارض دارن، من اگر بخوام جمع کنم باید تصرف در هر دو بکنم. مثل چی؟ همین اکرم العلماء لا تکرم العلماء. اگه من بخوام بین این دوتا جمع بکنم، آخه اکرم یعنی واجب اکرام همه علما، لا تکرم یعنی حرام اکرام همه علما. من اگر بخوام جمع کنم بین این دوتا، باید چی کار کنم؟ در هر دو تصرف کنم. یعنی بیام بگم اکرم دلالت بر جواز داره، وجوبشو بذارم کنار، لا تکرم دلالت بر کراهت داره، حرمتشو بذارم کنار. باید جمع بخوام بکنم در هر دو تصرف بکنم. پس جمع بین این اکرم العلماء و لا تکرم العلماء وقتی ممکنه که در هر دوش تصرف بکنیم، هر دو رو تعویل ببریم، یعنی اکرم و حمله بر جواز، لا تکرم و حمله بر کراهت. گاهی از اوقات هست نه، جمع بین خبرین موقوف است به این که انسان در عهد حمل معین تصرف بکنه، مثل نص و ظاهر. الان ظاهر اکرم العلماء میگه همه علماء واجب الاکرام هم، میخواد عادل باشه میخواد نباشه، اما یحرم و نسته خاصه ناسته، میگه اکرام علمای فاسق حرامه. شما اگه بخوای جمع کنی چیکار باید بکنی؟ در اون ظاهره باید تصرف کنی. یعنی بگی اکرم العلماء که ظهورش میگه همه علما، بگی نه مقصود علمای عدوله. پس این دو جور جمع، یک وقت جمع به اینه که در هر دو تصرف بکنیم تا بشه قابل جمع، یه وقت جمع به این جوره که در عهد حمل معین باید تصرف کنیم. عهد حمل معین کدوم؟ اون ظاهر، یعنی در اون اکرم العلماء باید تصرف بکنیم، بگیم مقصود از این علما علمای عدوله، تا بشه قابل جمع بشه با یحرم و اکرام العالم الفاسق. یه وقتم جمع به اینه که چیکار کنیم؟ عهد حمای لا به عینه رو تصرف بکنیم. پس دنایت فرمودی این قانون الجمع و مهما امکن که این آقایون گفتن، جمع بین خبرین متعارضین سه جوره. یه وقت جمع موقوف است به این که در هر دو تصرف بکنیم، هر دو رو تعویل ببریم، مثل ظاهرین، مثالش هم قبلا خوندیم، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. یه وقت جمع به اینه در عهد حمل معین تصرف کنیم، مثل نص و ظاهر که اگر بخوایم جمعش بکنیم بعد در اون ظاهر تصرف بکنی، بگیم این علما علمای عدوله که با اون یحرم و اکرام العالم الفاسق سازگار باشه. یه وقتم جمع به اینه که در عهد حمای لا به عینه، که مثال اینو قبلا نزدیم، این مثالش هم اینجا بزنیم چون ایشون مثال نمیزنن برای این مطلب، مثال از خارج بگیم که دیگه معطل نشیم خیلی. ببینید آقا، یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیلم میگه لا تکرم الشعرا. این دوتا دلیل نسبتشون عام خاص من وجهه که تباین جزئی هم بهش میگن، در منطق در مقابل تباین کلی به عام خاص من وجه میگن تباین جزئی. عام خاص من وجه آقا دوتا ماده افتراق داره که این دلیلا با هم نزاع ندارن، یه ماده اجتماع داره که اونجا با هم نزاع دارن. در عالم غیر شاعر که نزاعی نیست، یه عالمی داریم شاعر نی، خب اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه چون این شاعر نی. شاعر غیر عالمم اونم اختلافی نی، شاعر غیر عالم لا تکرم الشعرا میگه اکرامش حرامه، اینم هیچی نمیگه برای اینکه غیر عالمه. نزاع کجاست؟ عالم شاعر. همیشه عام خاص من وجه دو ماده افتراق داره که دو تا دلیل ها با هم تباین ندارن، تعارض ندارن، یک ماده اجتماع داره که نزاع در اون ماده اجتماع. حالا این عالم شاعر چیکارش کنیم؟ چون عالمه اکرم
العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعر لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه، ما چی کار کنیم؟ این عالم شاعر رو چی کار کنیم؟ ما اینجا اگر بخوام جمع کنیم بین اون دوتا دری که این عالم شاعر تکلیفش روشن بشه، بالاخره این عالم شاعر یا جزء اکرم العلماء اکرامش واجبه یا جزء لا تکرم شعرا اکرامش حرامه، ما چی کار کنیم؟ اینجا شما باید تصرف کنی در احد همای لا بینه، البته قرینه میخواد، باید قرینه ای داشته باشی که یکی از اینها رو از ظاهرش رفعیت بکنی، اون وقت این ماده اجتماع رو داخل کنی در یکی از اون دیگری. مثلا بیان بگیم اون اکرم العلماء که میگه علما رو اکرام کن، بگیم مقصود علمای غیر شاعره، خب این چی میشه؟ این داخل در لا تکرم شعرا میشه، یعنی علمای واجب الاکرام اون علما علمای غیر شاعره. اگه این کارو کردیم بین این دوتا جمع میشه، خب اون میگه علمای غیر شاعر رو اکرام کن، ما اینو اکرامش بکنیم که عیبی نداره، این عالم شاعره. یا نه از اون رفعیت میکنیم، میگیم اون که میگه شعرا اکرامشون حرامه شاعر غیر عالمه، اون اکرامش حرامه، خب این عالمه، این داخل در اکرم العلماست. حالا چیکار بکنیم؟ من یه دونش که قرینه داره، تصرف میکنیم در اون لا تکرم شعرا، چون روایت میگه من اکرم، پیغمبر فرمودن من اکرم عالما فقط اکرمنی، کسی که عالمو اکرام کنه مثل این که منو اکرام کرده، خب این روایت میگه عالم اکرام داره، به قرینه این اکرم العلماء، یعنی به قرینه این من اکرم عالما فقط اکرمنی، ما میایم تصرف میکنیم در اون لا تکرم شعرا، میگیم اون که میگه اکرام شعرا حرامه شعرای غیر عالم. وقت اکرم العلماء رو به ظهورش باقی گذاشتیم، چرا؟ چون قرینه داریم، از کدوم اگه قرینه نداشته باشیم نمیکنیم این کارو، نمیتونیم این کارو بکنیم. پس نتیجتا آقا دوتا متعارض ما اگر نسبتشون عام و خاص من وجه بود ما بخوایم جمع کنیم بینهما، یا باید از این رفعیت بکنیم این ماده اجتماع رو در او داخل کنیم یا از او رفعیت بکنیم اینو داخل در این بکنیم. پس جمع سه جور شد. یه وقت جمع بین خبرین موقوف است بر تصرف در هر دو، یه وقت موقوف است در تصرف احدهما المعین، یه وقت موقوف است بر تصرف احدهما لا بینه. این ستا رو فعلا فهرستوار بخونیم. از کردیم از اینجا به بعد تازه کتاب تعادل و تراجی شروع میشه، با اینکه ما مدت ها شروع کردیم ولی حرفای متفرقه زدیم که خیلی هم ضروری بود. لذا ایشون میفرماد از تحقیق الذی علیه اهل التحقیق، اون تحقیقی که اهل حق اهل تحقیق قائلن اینه که جمع بین خبرینی که المتنافیین به ظاهرهما، چون اینجوریشون میگه که شامل نص و ظاهرم بشه، چون نص و ظاهرم ظاهرش تنافی داره، اون میگه اکرم العلماء، اون میگه یحرم و اکرام العالم الفاسه، ظاهرشون با هم یه تنافی در دلالت داره. ایشون میفرماد جمع بین دو خبری که ظاهراشون با هم تنافی داره این سه جوره: احدها ما یکون و متوقفن علا تعویله ما، یعنی گاهی این خبر این متعارضه اگر ما بخوام طبق قانون الجمع و مهما امکن جمع کنیم بینشون، موقوف است بر این که در هر دو تصرف کنیم. مثالش چی بود؟ همونی که قبل از تعطیلی‌ها خوندیم، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب اکرم العلماء میگه همه علما واجب الاکرامن، لا تکرم العلماء میگه همه علما محرم الاکرامن. شما اگه بخوای بین این دو تا جمع کنی چیکار باید بکنی؟ تو هر دو باید تصرف کنی. اکرمی که ظهور در وجوب داره حملش کنی بر جواز، لا تکرمی که ظهور در حرمت داره حملش کنی بر کراهت. اون وقت معناش اینه، یعنی اکرام علما جایز علی کراهته، مثل غذا خوردن در حال جنابت. چطور اکل در حال جنابت جایز علی کراهته؟ شما اگر این دوتا دلیل رو که با هم تعارض دارن بخوای جمعشون بکنی، در هر دو باید تصرف کنی، بگی اکرم یعنی جازه، لا تکرم یعنی مکروه. پس نتیجهش اینه که اکرام علما کاریست جایز منتها علی کراهته. پس یک وقت جمع موقوف است به تصرف در هر دو، که مثالش همون اکرم العلماء و لا تکرم العلمایی که 3-4 جلسه قبل خوندیم. از ثانی مثال دوم، یعنی اونجایی که بخوایم جمع کنیم، یک وقت جمع یتوقف و علا تعویل احده مل معین، اونایی که این کتابا دستشونه معینش تو حاشیه رفته، یعنی گاهی از اوقات جمع بین دو دلیل متعارض به اینه که در اون احده مل معین شما تصرف کنی. این مال کجاست؟ نص و ظاهر. ظاهر میگه اکرم العلماء، معناش اینه که فساقم اکرامشون واجبه. یحرم و اکرام العالم الفاسق، میگه نه، علمای فاسق اکرامش حرامه، شما باید چی کار کنی؟ در اون ظاهر معینن باید در اون تصرف کنی، بگی این علمای اکرم علمای عدوله. اون وقت اگر شد علمای عدول، با اون یحرم و اکرام العالم الفاسق قابل جمعه. پس قسم دوم جمع اینه که جمع موقوف است بر تعویل احد همل معین، این دو جور از ثالث. قسم سوم جمع یتوقف و علا تعویل احد همال لا به اینه، یعنی اگر بخوای جمع کنی در احد همای لا به اینه باید تصرف کنی تا بتوانی جمع بکنی، که مثالش همون عام و خاص من وجه، یعنی اکرم العلماء و لا تکرم الشعرا. پس سه جور جمع تصور میشه. اما الاول، اما جمع اولی که گفتیم یقینا باطله، که اگه نظرتون باشه ایشون میگفت هرج و مرج لازم میاد. ما اگر بخوایم هر متعارض اینی رو داخل در قانون الجمع و مهما امکن بکنیم، هرج و مرج لازم میاد، هرج و مرج در فقه و همچنین اخبار علاجیه رو دیگه باید بریزیم دور. شما اگه بخوای اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اینم قانون الجمع و مهما امکن رو درش پیاده بکنی، پس دیگه مورد نمیمونه برای اخبار علاجیه. نس که ایشون میگه مقصود از نص اخبار علاجیه و علاوه اجماع کل علماست، فقط یه دو سه نفری بی توجه آمدن ظاهر اینم قانون الجمع و مهما امکن رو شاملش کردن. اجماع کل علماست که ظاهر این متعارضین رو نباید جمع کنیم. لذا میفرماد اما الاول، اما جمعی که موقوف است به تصرف در هر دو، تقدم انه مخالف للدلیل، مقصودش از اون دلیل عرفه. و اگه نظرتون باشه گفتیم امثال زراره ها میمدن پلو از ساده، میگفتن آقا چیکار بکنی؟ این دلیل میگه اکرم العلماء، مثلا اون میگه لا تکرم، ببینی متحیره و حضرت دستور دادن که چه بکنی. از اینی که امثال زراره ها میان از ظاهر این متعارض این سوال میکنن که چه بکنیم، معلوم میشه جای جمع نی. اگر قابل جمع بود زراره جمع میکرد بین هما. پس دلیل اشاره به اون عرفه. ازاشون همون مثالم اونجا زدن، یه 3-4 جلسه قبل مراجعه بکنی همین مثالو زدن که اگر یه دلیل آمد اکرم العلماء، یه دلیل گفت لا تکرم العلماء، شما نمیتونید جمع کنی بینهما. اکرم و حمله بر جواز بکنی، لا تکرم و حمله بر کراهت بکنی، بعد جمع کنی بینهما. نه، اینو حتما بعد داخل بکنیم در اخبار علاجیه، ببینیم کدامش رجحان داره، اون راجحو بگیریم مرجوحو رها کنیم. لذا میفرماد قسم اول جمع که یقینا داخل در اخبار علاجیه است، این رد اون مذهب افراطیاسا، چون افراطیا چیکار میکنن؟ همینم داخل در اخبار در قانون جمع میکنن. ایشون میفرماد نه، ما قبلا هم گفتیم جمع اینجوری که اگر بخوایم تصرف در هر دو بکنیم، این هم مخالف دلیله، هم مخالف اخبار علاجیه است و هم مخالف اجماعه. و اما ثانی، بریم سراغ اون جمعی که جمعش موقوف است بر تصرف در احد همل معین، مثل اکرم العلماء که ایشون باید مثال نمیزنه، قبلا مثالا رو زدیم. یحرم و اکرام العالم الفاسق، خب اینجا خوبه، اینجا جای قانون جمعه. جمعش هم به چه جوره؟ در اون ظاهر باید تصرف بکنی، یعنی اکرم العلمایی که ظهورش اینه چه علمای عادل چه علمای فاسق، شما تعویل ببری بگی اون علما علمای عدوله که اکرامشون واجبه، اون وقت با اون یحرم قابل جمعه. این میگه علمای عدول اکرامشون واجبه، اون میگه علمای فاسق اکرامشون واجبه، به هر دوش عمل کردیم. یعنی طبق اولی گفتیم علمای عدول اکرامشون واجبه، واجبه. طبق دومی هم گفتیم علمای فاسق اکرامشون حرامه. ایشون میفرماد و اما ثانی، اونجایی که جمعش موقوف است به تصرف در احدهم المعین، که کدومه؟ تعارض نص و ظاهر که مثالاشو قبلا زدیم. نص، چون اگه نظرتون باشه این مبنا ایشون یادتون نره، ایشون خاص ناس رو مقدم میکرد بر ظاهر، یعنی اکرم العلماء ظهور داره در وجوب اکرام همه علماء، اون یحرم خاص ناسه، یعنی نص در این که عالم فاسق اکرامش حرامه. چون اگه نظرتون باشه ایشون خاص غیر ناس مثل لا تکرم العالم الفاسق رو قبول نداشت. ایشون عقیدهشون دیگران مخالفن، یعنی ایشون عقیدهش اینه. لذا ببینید میگه نص و ظاهر اشاره به اون مبناشه، چون ایشون در عام خاص مطلق میگه اگر خاصمون ناس بود اون وقت این قرینه میشه در اون ظاهر تصرف کنیم بگیم اون علما مقصود علمای عادله. حالا ایشون میگه قسم دوم جمع که تعویلش موقوف است به تعویل در اون احدهم المعین، اون تعارض نص و ظاهره و ظاهر. حالا ایشون میگه این چطوره؟ ایشون میگه از ظاهر، این مبتداسا، از ظاهر الذی تقدمه انه لیس به تعارض فی الحقیقه. نص و ظاهر، حالا ما میگیم در ظاهر اینا با هم یه تنافی دارن. آخه الان اکرم العلماء ظهورش اینه که همه علما واجب الاکرام هن. چه عادل چه فاسد. خب آدم اون که میگه یحرم و اکرام العالم الفاسد، آدم ابتداعا خیال میکنه اینا تعارض دارن، ولی وقتی دقت بکنی تعارض ندارن، اشاره به همینه. تقدمه سه چهار جلسه قبلشون اینو گفتن، فرمودن نسبت نص و ظاهر سبب و مسببه و سبب حاکم بر مسببه، حاکم و محکوم که تعارضی ندارن. قرار مراجعه بفرمایید با این کتابا صفحه قبل، ایشون سبب و مسبب اونجا گفتن. پس قسم دومی جمع، درست جمع ما میکنیم اما در حقیقت تعارض نداره، در ظاهر آدم خیال میکنه نص و ظاهر با هم تعارض داره، و الا در حقیقت حاکم و محکومن، نص حاکم بر ظاهره و حاکم محکوم تعارض ندارن و اما ساله. خب پس قسم اول و دوم رفت کنار، قسم سوم. قسم سوم هم خودش بر دو قسمه. قسم سوم کدام بود؟ جمعش موقوف بود بر تصرف در احد همای لا بعینه. این دو تا مثال داره، یه مثال تباین جزئی، یک مثال تباین کلی. البته ایشون تباین جزئی نمیگه، عام و خاص منوج میگه، ولی اگه آقایون نظرشون باشه در منطق، عام و خاص منوج یه اسمی دیگه هم داره، تباین جزئی بهش میگن. من به خاطر اون تباین کلی به جای عام و خاص منوج میگم تباین جزئی. پس قسم سوم جمع کدامه؟ اونجاییست که جمع بینهما موقوف است به تصرف در احدهمای لا بعینه. این دو تا مثال داره، یک مثال تباین جزئی همونی که گفتیم، اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، که اگر شما بخوای جمع کنی بینهما این ماده اجتماع رو در یکی از اونا داخل بکنی، این فرع بر این که یکی از این دوتا به دلخواه خوده، هر کدومو براش قرینه داری اون رفعیت بکنی از یکی و اینو داخل بکنی در اون ظاهری دیگری. این یک مثال. یک مثال هم تباین کلی، یک روایت میگه عقد اغتسل یوم الجمعه. خب اغتسل فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره. یک روایت دیگه میگه ینبغی غسل الجمعه. خب ینبغی ظهور در استحباب داره. خب اینا الان تباین کلی هم. اون میگه غسل جمعه واجبه به ظاهره، البته نسکنی بنابراین که افعل ظهور در وجوب داشته باشه، او دلالت داره بر وجوب غسل جمعه. ینبغی ظهور داره در استحباب غسل جمعه. اینا هم با هم تباین دارن اما تباینشون کلیه. خلاصه آقا چه تباین جزئی چه تباین کلی، اگر شما بخوای جمع کنی بینهما از ظاهر احدهمای لا بعین نه باید رفع ید بکنی. اما تباین جدیشو مثالشو زدیم، یعنی اگر شما بخوای این عالم شاعر رو داخل بکنی در یکی از اینها، ظاهر از این یکی از اینها رو باید رفع ید بکنی تا بتوانی بین او و این جمع بکنی. یا در این تباین کلی اگر شما بخوای جمع بکنی، باید یکی از این ظاهرها رو بذاری کنار. اغتسل ظهور در چی داره؟ در وجوب. مگر اینکه وجوب اونه بذاری کنار، بگی اغتسل استحبابیه، وقت با ینبغی جمع میشه. بله، اگر اغتسل و میل خودت دیگه، اغتسل رو که ظهور در وجوب داره، اگر شما ازش رفعیت بکنی، بگی این افعل اینجا استحبابیه، خیلی ما افعل استحبابی داریم، اینم حملش کنی بر استحباب، اون وقت چی میشه؟ قابل جمع با ینبغیه. یا به عکسش، ینبغی که ظهور در استحباب داره، اونو حملش کنی بر وجوب، با او هماهنگ میشه. یعنی ینبغی لزومی، ما ینبغی لزومی هم داریم. بله، لش شمس ینبغی لها ان تدرک القمر، اون ینبغی که استحبابی نی، لازم حتمیه، جز به اسباب تکوینه که حتما شمس و قمر هم دیگر رو درک نمی کنن. لش شمس و ینبغی. خلاصه یا به قرینه این که افعل استحبابی ما خیلی داریم، این اغتسل و حمله بر استحباب کن با ینبغی قابل جمعه، یا این که نه، ینبغی رو حمله بر لزوم بکن که اگر حمله بر لزوم کردی با اون اغتسل قابل جمعه. این قلت مگه ینبغی لزومی هم داریم؟ بله، همین آیه که خوندم. نتیجتاً آقا چی شد؟ در این دو مثال که یکیش تباین جزئیه به قول ایشون عام و خاص من وجهه و دیگریش تباین کلیه، اگر شما بخوای جمع کنی در احد همای لا به عینه باید تصرف کنی. یعنی یه دونه، حالا هر کدومی که دلت میخواد، هر کدومی که قرینه داریم، یه دونش رو تصرف بکن، او بخ قابل جمع با دیگریه. و اما سالس، از اینجا کتاب تعادل و تراجی تقریبا شروع میشه. ایشون میفرماد اونجایی که جمع بین خبرین موقوف است بر تصرف در احد ما، این دو قسمه، یک مثال تباین جزئی داره مخاص من بعد، یک مثال تباین کلی داره مثل اقتصاد یوم الجمعه و ینبغی غسل الجمعه. مثال عام خاص من وجهش همون مثالیش که زدیم. ایشون دیگه مثال نمیزنه، برای تباین کلیش مثال میزنه، ولی برای تباین جزئی مثال نمیزنه. مثالش همون اکرم العلماء لا تکرم الشعرا حیث و یحصل الجمع. شما اگر در اینجا بخوای بین این دوتا جمع بکنی چیکار باید بکنی؟ تخصیص بزنی احده ما، احده ما لا به عینه با لا بینه بذاری جلوش. شما در این اکرم العلماء لا تکرم الشعرا که اسمش عام خاص من وجهه یا اسمش تباین جزئیه، یحصل الجمع، جمعش به چیه؟ به تخصیص احده ما لا بینه مع بقاء الاخر علا ظاهره. یه دونش رو تصرف بکن، تعبیل ببر، اون دیگری به ظاهر خودش باقیه، اون وقت این هماهنگ با اون میشه. یا اونو تعبیل ببر، اینو به ظاهرش باقی بذار. این مثال عام و خاص من وجهش و مثل مثال تباین کلی. اینا رو در تقدیر بگیرید. ببینید آقا، اما ثالث فهو علی قسمین، اون جمعی که موقوف است به تصرف در احد حمای لا به عینه، این خودش دو قسمه، یک مثال تباین جزئی داره همینی که خوندیم و یک مثال تباین کلی هم داره که ایشون اسم تباین نمیاره، ولی از مثالش معلوم میشه که تباین کلیه. یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، بنابراین که افعل ظهور در وجوب داشته باشه، چون بعد یا قبول ندارن، بنابراین که افعل ظهور در وجوب داشته باشه، پس اغتسل ظهور در وجوب غسل جمعه داره، چنانچه فتوای صدوق هم همینه، ایشون غسل جمعه رو واجب میدونه، میگه اغتسل ظهور در وجوب داره، یجب غسل جمعه. دلیلی دیگه آمده میگه ینبغی غسل جمعه، ینبغی هم ظهور در استحباب داره. اینا میشن با هم تباین کلی. اگر شما بخوای جمع کنی چیکار باید بکنی؟ یا از ظهور اغتسل وجوبی رفع ید بکنی، بگی اغتسل مسئله استحبابیه به قرینه این که ما اسئل استحبابی خیلی داریم. اون وقت اگه این کار کردی اون اقتصل با ینبغی سازگاره، یا به عکس ینبغی رو حملش کنی بر لزوم به قرینه همون آیهی که خوندم، اون وقت اگر این بشه ینبغی لزومی اون اقتصل به ظاهر وجوبش باقیه، اینو حمله بر او میکنیم. لذا میفرماد این قسم سوم دو تا مثال داره، یکی از مثالهاش تباین جزئی که مثالشو نمیزنه، یکی از مثالهاش هم تباین کلی مثل اقتصل یوم الجمعه که دلالت بر وجوب داره. البته بنابراین که صیغه امر دلالت بر وجوب و ظهور در وجوب داشته باشه. و دیگری ینبغی غسل الجمعه، اینم یک روایتی دیگه. خب این ینبغی هم بناهن، چون بعضی گفتن این ینبغی لزومیه، نه، بنابراین که ظهور داشته باشه هازل ماده، ماده ینبغی ظهور در استحباب داشته باشه. این نسخه جامع مدرسه انگار داره استصحاب، غلطه با استحباب. علا کل حالیشون می فرماد پس اقتصل بنابراین که دلالت بر وجوب بکنه، و اون ینبغی بنابراین که این ماده بگیم مثل ینبغی سوره یاسین نی، ینبغی ظهور در استحباب داره، اون وقت اینجا ما می تونیم جمع کنیم. فإن الجمع یحصل به رفع الید عن ظاهر احد همای لابعینه، لابعینه رو بذاری، یعنی اگر چه در اون ماده عام خاص من وجهش چه در این ماده تباین کلی شما اگر بخوای جمع کنی بینهما، جمع بینهما یحصل به رفع ید عن ظاهر احدهما لا بعینه، اون وقت اون دیگری رو به ظاهرش باقی میذاری، قابل جمعه. روشن شد دیگه؟ مثالاش هم که زدی. خب حالا عنایت بفرمایید یه مطلبی رو از خارج بگیم دیگه، ان شاءالله تطبیقش مال فردا. هنوزم که رفقا هنه نیومدند و تا ببینیم ان شاءالله برسیم سر مطلب. عنایت بکنید آقا، یک وقت این تباین کلی یا تباین جزئی قسم سوم، هینئذن یعنی اونجایی که جمع موقوف است به تصرف در احد همای لابعینه، یک وقت هست این احد هما اینها یکیش مزیت بیشتری داره بر دیگری، یعنی ظهورش از دیگری بیشتره، در واقع یکیش ظاهره یکیش ازهره، شما اون ازهر رو مقدم کن بر ظاهر. مثل همین ینبغی، درست اقتصل ظهور در وجوب داره، ینبغی ظهور در استحباب داره، اما دلالت ینبغی بر استحباب قوی تره. حالا درست سوره یاسین هم یه دونه ینبغی لزومی داریم، ولی ینبغی که تو روایات همه ظهور در استحباب داره. ایشون میفرماد ولو اقتصل ظهور در وجوب داره، ینبغی ظهور در استحباب، اما دلالت ینبغی بر استحباب قوی تر است از دلالت اقتصل بر وجوب، چون انقدر افعل استحبابی ما داریم که دیگه این اقتصل هم بگیم استحبابیه به جایی برخورد نمی کنه. خب در اینجا شما چی کار کن؟ آخه ما الان گفتیم لا به عینه، میخوای اونو تعبیل ببر اینو به ظاهر بذار، یا اینو بذار او رو تعبیل ببر. ایشون میگه ما اینو گفتیم، اما وقتی یه خود آدم دقت میکنه میبینه ینبغی دلالتش بر استحباب قوی تر است از دلالت اقتصل بر وجوب. پس چیکار کن؟ بیا ینبغی رو به ظاهر خودش باقی بذار، اقتصل حملش کن بر استحباب. ولی که تا الان میگفتیم چی فرقی نمیکنه، میخوای از او رفعیت کن اینو بذار، میخوای از این رفعیت کن اونو بذار، ولی حالا میگه نه ما اینو گفتیم، اما وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم دلالت ینبغی بر استحباب قوی تر است از دلالت اقتصل بر وجوب، پس چیکار کن؟ این ازهر رو مقدم کن بر او، یعنی اینو قرینه بگیر که اون اقتصل استحبابی بشه. خب اینجا الان ظاهر و ازهر در دو کلام منفصله، یه وقت نه ظاهر و ازهر در یک کلامه. رأیتو اسدن یرمی، عنایت بکنی، یا آقای اومده به شما میگه رأیتو اسدن یرمی، خب اسد ظهور داره در حیوان مفترس، اسد یعنی همون حیوان جنگلی، اما یرمی ظهور داره در رجل شجاع. من یه اسد دیدم که تیراندازی میکرد، ولو اسد ظهور در وجود در اون حیوان مفترس داره، اما یرمی ظهور داره در رجل شجاع، و دلالت این بر رجل شجاع قوی تر است از دلالت او بر حیوان مفترس. بیا چیکار کن؟ بیا بگو این آقایی که میگه رأیتو اسدن یرمی، یعنی رأیتو رجلن شجاع، عنایت کردی. این که دیگه صحبت متباینه این و اینا نیستا، صحبت این که یک کلامی داریم، یکیش ظهور داره در یک معنایی، یکیش ظهورش بیشتره. این برای این شاهد آوردی، ولی ربطی به کار ما و عام خاص من وجنی. شما در اینجا ولو اسد اقتضا میکنه این حملش کنی بر حیوان مفتره، اما اون یرمی اقتضاش بر رجل شجاع قوی تره. پس این کلام رو چیکار کن؟ از هر و مقدم کن بر ظاهر. نه یا بگو این آقا حیوان مفترس دیده، بگو این آقا رجل شجاع دیده. خب اینجا هم چیکار کردیم؟ یه ظاهر و از هر داشتیم، از هر و مقدم کردیم بر ظاهر. اون اولی چی بود؟ ظاهر و اظهرمون در دو کلام منفصل بود، اقتصل یم بقی. این چی؟ ظاهر و اظهرش در یک کلام. یه مورد دیگه مونده، ظاهر و اظهر در دو کلام متصل شد سه جورا. یعنی گاهی از اوقات در یک کلام یه ظاهر داریم یه اظهر، گاهی در دو کلام یه ظاهر داریم یه اظهر. این دو کلامش هم یه وقت منفصله مثل اقتصل و ینبغی که در دو تا کلام منفصل یه دونه اظهر از دیگریه، یه وقتم نه در دو کلام متصله که مثال نمیدنه ایشون. من فکر کردم این مثال به ذهنم آمد. ببینید آقا آیه نبأ چی میگه؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب مفهومش چیه؟ یعنی اگر عادل آورد نمیخواد تبیین کنی، فاسق اگر خبر آورد تبیین و تفحص کن. خب مفهومش اینه اگر عادل خبر آورد تفحص لازم نی. خب ظاهره صدر آیه به مفهوم دلالت داره بر این که خبر عادل حجته. ذیلش چی میگه؟ ذیلش میگه انتصیبو قوما. این انتصیبو در تقدیر لعلا تصیبوه. چرا خبر فاسق رو تفحص کن؟ لعلا تصیبو علا قوم به جهالتن پتوس بهو علا ما فعلتم نادمی. خبر فاسق رو تفحص کن. چرا؟ چون احتمال دروغ داره، احتمال پشیمان داره. خب این ذیلش به ما میگه خبر عادل حجت نی. چرا؟ چون در خبر عادل هم احتمال پشیمانی هم. آخه عادل تعمد در کذب نداره، اما احتمال اشتباه که داره. خب ببینید صدر آیه به مفهومه میگه خبر عادل حجته، ذیل آیه به منطوقه میگه خبر عادل حجت نی. چرا؟ برای اینکه محتمل و ندمه و خبرهای محتمل و ندم اعتباری نداره. الان اینجا در دو کلامه، در دو کلامه، ولی اون اولی ظهور داره در حجیت خبر عادل، دومی دلالتش بر عدم حجیت خبر واحد اظهره از اون. چرا؟ برای اینکه به صورت تعلیله. اینو بعدها انشاءالله میخونیم. کلام معلل به نظرم قبلا هم داشتیم، کلام معلل مقدم است بر کلام غیر معلل. صدر آیه غیر معلله، خبر عادل رو بر ما حجت میکنه. ذیل آیه میگه نه خیر، خبر عادل هم احتمال پشیمانی درش حفه حجت نی. اون وقت شما اینو باید مقدم کنی بر اون. لذا در آیه نبأ که حجیت خبر واحد رو میخوندیم یکی از اشکالا همین بود. اونایی که قبول نداشتن دلالت این آیه رو بر حجیت خبر عادل همینی میگفتن، میگفتن درست مفهوم صدر آیه خبر عادل حجت میکنه، اما ذیل آیه میگه خبرهایی که احتمال پشیمانی درش هست حجت نی، و خبر عادلم احتمال پشیمانی درش ها و حجت نی. شما بیا این ذیل رو مقدم کن بر اون سر. چرا؟ بر این که معلله و کلام معلل اظهره. یعنی اگر اولی صدر آیه ظهور داره در حجیت خبر عادل، ولی ذیل آیه اظهر و دلالتن است بر عدم حجیت خبر عادل. پس نتیجتن آقا چی شد؟ ظاهر و اظهر یک وقت در یک کلامه، یک وقت در دو کلامه، دو کلامم یک وقت متصل مثل همین آیه نبأ، یک وقت منفصل مثل اقتصل و ینبغی. شما در اینجاها باید اظهرا رو مقدم کنی بر ظاهر و در اون ظاهر تصرف کنی. انشاءالله مال فردا.